بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 98 سوره مبارکه نساء آیات 122 تا 127 تا آیه 126 ادامه بحثیه که از قبل داشتیم. در صفحه 96 ماجرای مسلمانی رو گفت که سرقت کرده بود ولی یک غیر مسلمان رو متهم ساخت. به عبارت این شأن نزول اون آیات بود. در اون آیات به بهانه این ماجرا حکمرانی قضایی عادلانه اسلامی مبتنی بر مفهوم کلیدی امنیت و امانتداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خدای متعال هشدار داد که حق گرا باشید، نه قبیله گرا یا قوم گرا یا تعصب گرا. حتی تعصب دینی و مذهبی هم به یک معنا نداشته باشید. به چه معنا؟ به این معنا که اگر دو نفر به دادگاه اسلامی مراجعه کردند، قاضی با توجه به اینکه یک نفر مسلمان است و یک نفر غیر مسلمان، اهتمامش بر این باشه که اون مسلمان رو بیگناه اعلام کنه. این هم از مقوله تعصب باطله. قاضی باید اهتمامش این باشه که بر اساس حق و عدل قضاوت بکنه. بعد به پیامدهای چون این قضاوتی هم اشاره کرد. ممکنه که شما اگر بر اساس حق و عدل قضاوت کردید، مثل همین موردی که شأن نزول این آیات هست، اون مسلمان از دست شما ناراحت بشه، بره به جبهه کفر و شرک و جبهه دشمنان شما به پیونده و علیه شما و جامعه و دولت اسلامی اقداماتی رو انجام بده. خدای متعال فرمود که خب برود، شما نباید نگران اینجور پیامدها باشید. این علامت این هست که این فرد اساساً از آغاز مؤمن نبوده، بلکه منافق بوده و داشته نقش بازی می کرده و این اقدامش نشوندهنده اینه که این مشرک بود و خدای متعال که همه گناهان رو می بخشه و امکان بخشش وجود داره، گناه شرک رو نمی بخشه مگر اینکه فرد از مشرک بودن در بیاد و دیگه مشرک نباشه. در پایان آیات صفحه 97 گفت که اینها چه سرانجامی دارند و چگونه با دلو شیطان به ته چاه میرند و گرفتار جهنم میشن. حالا در آیات آغازین جلسه امروز صفحه 98 در همون آیه اول سرانجام انسان‌های مؤمن و کسانی که دارای کارهای مفید و شایسته هستند رو بیان می‌کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای مفید و شایسته انجام داده اند، سندخلهم به زودی اینها رو داخل بهشت هایی می کنیم که جاری می شود در زیر درختان اون باغها نهرها و جویبارها، خالدین فیها ابدان، و اینها در اون بهشتها برای همیشه خواهند بود، جاودانند در اون بهشتها ابدان همیشه. وعد الله حقا، بدانید که وعده خدا حق است. وقتی خدا یه مطلبی رو میگه، این دیگه شوخی بردار نیست، اون چیزی که خدا بگه اتفاق میفته. و من اصدق من الله قیلا، کیست که راستوتر از خدا باشد در گفتار. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل سوء ان یجز به ولا یجد له من دون الله ولی ولا نصیرا. به آرزوهای شما نیست، احکام خدا، سنن الهی، قوانین خدا، اقدامات خدا طبق آرزوهای شما نیست. اگر شما مثلا گرفتار تعصبات مختلف بشید، از جمله تعصبات قومی و قبیله‌ای و نژادی و دینی و مذهبی و امثال اینها، بگید من مسلمانم دیگه، چون مسلمانم جایگاه من بهشته. خب کی گفته؟ شما اسمن مسلمان هستید، ما اسمن مسلمان هستیم، اما وقتی بهشتی میشیم، وقتی خدا ما رو میبره به بهشت، که ایمان داشته باشیم و عمل نیکو بکنیم، یعنی هم حسن فعلی داشته باشیم هم حسن فاعلی داشته باشیم. اما اگر یک کسی اسمن مسلمان باشه ولی در برابر پیغمبر بیسته، در برابر امام حسین علیه السلام بیسته، خب این چه اسلامیه، چه فایده ای داره؟ یک کسی اسمن مسلمان باشه ولی در کنار دشمن بره وایسته علیه امت اسلامی و دولت اسلامی مبارزه بکنه، خب این چه فایده ای داره؟ لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الکتاب، نه مقدرات الهی به آرزوها و خیالات و تخیلات شما منطبق هست و نه هم قوانین و اقدامات خدای متعال، قضاوت خدای متعال متکی به آرزوهای اهل کتاب هست. چون اهل کتاب هم چه یهودیان چه مسیحیان گاهی همین حرفا رو می زدن که ما فرزندان خدا هستیم، ما دوستان خدا هستیم. خب فرزند خدا، دوست خدا، اینا همه در گرو عمله، در گرو ایمان و عمل صالحه. اگه کسی ایمان و عمل صالح نداشته باشه، این اسما براش فایده‌ای نداره. لذا می فرماید که من یعمل سوءا یجز به، هر کسی که کار بد بکند، گناهکار باشد، یجز بهی، کیفر داده می شود به خاطر اون کار بد خودش. فرقی هم نمی کنه که اسمش چی باشه، اسمش یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی باشه، فرقی نداره. من یعمل سوءا یجز بهی ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و نخواهد یافت برای خودش از غیر خدا نه سرپرستی و نه یاری کننده ای. وقتی خدا کسی رو نخواد یاری بکنه، دیگه هیچ کس اون رو نمیتونه یاری بکنه. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. هر کسی که بخشی از کارهای صالح و شایسته رو انجام بده، خیلی جالبه، من یعمل من الصالحات، یعنی شما که همه کارهای صالح رو که هر فردی نمیتونه انجام بده، اما باید اهتمامتون این باشه که بخشی از کارهای صالح رو انجام بدید، بعضی از کارهای شایسته رو انجام بدید، چون کارهای شایسته زیاده، تعدادش زیاده. ما اگر بخواهیم هم نمیتوانیم همه کارهای نیک و شایسته رو انجام بدید. شما ببینید مثلا یه کسی میخواد به ایتام برسه، خب به چند تا یتیم میتونه برسه؟ یه کسی میخواد به فقرا برسه، خب به چند تا فقیر میتونه رسیدگی کنه؟ یه کسی میخواد به افراد بی سواد سواد یاد بده، یه کسی میخواد به افراد ناآگاه آگاهی بدهد، خب به چند نفر میتونه؟ پس کارهای شایسته زیاده. همت ما باید این باشه که برخی از کارهای نیک و شایسته رو انجام بدیم. و من یعمل من الصالحات، هر کسی که انجام دهد بعضی از کارهای شایسته را، من ذکر او انسا، چه مرد باشه چه زن فرق نمی کنه، و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشه، از ایمان برخوردار باشه. ببینید ایمان و عمل صالح باید با هم باشن، نه ایمان بدون عمل صالح فایده داره، نه عمل صالح بدون ایمان فایده داره. کسانی که بعضی از کارهای نیک و شایسته رو انجام بدن، چه زن باشن چه مرد، زن و مردم فرق نداره، در حالی که مؤمن باشد، و اولئک یدخلون الجنه، خدا چون این افرادی رو وارد بهشت می کند، ولا یظلمون نقیرا، اینها به اندازه یک ذره‌ای که پرنده در منقار خودش می گیره هم مورد ظلم واقع نخواهند شد. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. حالا در این آیه که یه جور حکم جمع‌بندی رو داره، بعد از این ماجراهایی که در حوزه مسائل قضایی پیش آمد و اینکه یک کسی اسمن مسلمانه ولی در عمل مقید به اسلام نیست و تلاش کردن که حتی پیامبر رو اگه بتونن گمراه بکنن، که خب فضل الهی مانع این کار شد، در یک چنین شرایطی حالا یه جمع‌بندی می‌فرماید: و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن، کیست نیکوتر از حیث دینداری از کسی که تسلیم کرده است سراسر وجود خودش رو به خدا، و هو محسن، در حالی که نیکوکار هم هست، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، و در حالی که مقیده که از نظاماتی که توسط ابراهیم حنیف و حق گرا و از شده هم تبعیت بکنه، چه کسی از این نیکوتر است در دینداری؟ یه ملاک ذکر میکنه و دو تا شاخص. الگو ابراهیمه، کسی که جا پای حضرت ابراهیم میگذاره، این آدم که به ابراهیم اقتدا کرده، این نیکوترین فرد به لحاظ دینداری. چرا؟ چون ابراهیم تسلیم محض خدا بود. وقتی خدا در خواب بهش گفت فرزندت رو باید قربانی کنی، گفت چشم، نگفت حالا این خواب بوده چنین چنان، ماجراهایی که میدانه، چون یه پیامبر خوابش با افراد عادی فرق داره، او میفهمید که این رویای صادقه هست. بس ابراهیم اسوه تسلیم در برابر خداست. یه کسی که اینطوری خودش رو تسلیم خدا میدانه، سراسر وجودش رو تسلیم خدا میدانه، و هو محسن، آدم نیکوکاری هم هست، هم به خودش احسان میکنه هم به دیگران، کیه که از یک چنین فردی بگه من دیندارترم؟ نیکوترین دینداری چون این دینداری هست، انسان تسلیم خدا باشه سر تا پای وجودش، محسن باشه، نیکوکار باشه، به خودش، به دیگران، و الگوش هم ابراهیم باشه. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم اینقدر عالی بود که خدا او رو به عنوان دوست خودش انتخاب کرد. البته خدا احتیاج به دوست نداره، این برای تشویق من و شماست. یعنی شما اگر ارتقاء وجود پیدا کردید، بالا آمدید، اونقدر به خدا نزدیک میشید که خدا شما رو به عنوان دوست خودش اعلام میکنه. ولذا فوراً فرمود که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا. در مالکیت خداست همه آنچه که در آسمان هاست و همه آنچه که در زمین است. ابراهیم هم مال خداست، شما هم مال خدا هستید. خدا احتیاج نداره حتی به دوست، ولی این برای اینه که به شما بگه که تا چه حد میتونید بالا بیایید، تا اونجا میتونید پیش برید که شما رو خدا به عنوان خلیل خودش و دوست خودش انتخاب بکنه. و کان الله به کل شیء محیطا، و قدرت خدا بر همه چیز احاطه داره. خدا هر کاری که بخواهد قدرتش رو داره که انجام بده. خب این ماجرا تمام، وارد یک بحثی میشیم از آیه 127 تا 134 که برمیگرده به بحثی که در اول این سوره مطرح شد، یعنی مباحث مربوط به نهاد خانواده و بیان قوانین تکمیلی درباره خانواده. و مجدداً از آیه 135 دوباره بحث عدالت و حکمرانی عادلانه مطرح میشه. خب البته آیه پایان بخش این سوره هم حالا چنان که خواهیم رسید مربوط به خانواده هست، یعنی اول این سوره بحث خانواده هست، وسط سوره، وسط که نمیشه گفت، در بخشای پایانی هم جایی که الان میخونید دوباره درباره مباحث خانواده است، آیه پایانی هم درباره مباحث خانواده است. عرض کردیم محور سوره نساء بیان قوانینه، قوانین خانواده سازی، جامعه سازی، فرهنگ سازی، دولت سازی، امنیت سازی، اینا بیان قوانینه. در قانون بودن همه اینها مشترک هستند. البته خدای متعال به ما میخواد بگه که خانواده زیربنای جامعه هست. اگر یک مسلمانی دست به سرقت میزنه و بعد یک غیر مسلمانی رو متهم میکنه، این علامت اینه که تربیت خانوادگیش درست صورت نگرفته. اگر تربیت خانوادگی درست صورت بگیره، اجتماع مؤمنین به شکل درستی تشکیل میشه. اجتماع مؤمنین اجتماعی هست که دارای تفکر اجتماعیه. مؤمن چون مؤمن است خودش رو تسلیم خدا کرده، ابراهیم رو الگوی خودش قرار داده، اهل احسان هست نه اینکه اهل گناه باشه. مؤمن، انسان مؤمن، چه مرد چه زن، این اهل ایمان و عمل صالحه. معنا نداره که چنین کاری رو انجام بده. پس فرد سازی پایگاهش خانواده هست. لذا خانواده خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. سنگ بنای عدالت و قسط در خانواده باید طراحی بشه. لذا اینجا سوالی رو که مردم میپرسیدن خدای متعال پاسخ میده. درباره چیزهای دیگری هم که لازم بوده خدای متعال تذکر بده، درباره اونها هم میگه من بهتون خواهم گفت که چه کنید. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان و ان تقوموا للیتاما بالقسط و ما تفعلوا من خیرن فان الله کان به علیما. ای پیامبر، از تو میپرسند درباره زنان. یستفتونک، ما تو زبان فارسی هم الان دیگه این واژه رو به کار میبریم، میگیم که فلانی از مرجع تقلید خودش استفتا کرد. یعنی وقتی یک مسئله شرعی در رساله عملیه نیست، برای ما سوالی پیش میاد، از متخصصش سوال میکنیم. مسئله مذهبی اگه باشه از مرجع تقلید سوال میکنیم. اینو اسمشو میگیم استفتا، یعنی پرسیدن، پرسش از یک متخصص. در امور دیگه هم رایجه، مشکلی نداره. یعنی در هر امری که ما از متخصص سوال کنیم، به لحاظ لغوی بهش گفته میشود استفتا. هرچند که امروز تو جامعه ما استفتا رو بیشتر برای مسائل مذهبی به کار میبریم. قل الله یفتیکم. ببینید آیه اینه، میگه که ای پیامبر، از تو درباره زنان میپرسند. اینجا منظور جنس زنها، نه اینکه دخترم، یعنی دختران هم منظور هست، به طور کلی جنس مؤنث منظوره. قل الله یفتیکم، خدای متعال به پیامبر میگه که تو بهشون بگو که خدا پاسختون رو میده، خدا فتوا میدهد، یعنی خدا پاسخ شما را میدهد. فیهنه، خدا درباره زنان به شما جواب میدهد. هم درباره زنان خدا به شما جواب میده و هم ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و الی آخر. خدا درباره این سوالی که پرسیدید به شما جواب میده و درباره چیزهای دیگه هم خدا بهتون مطالبی رو خواهد گفت و نیز درباره اون چه که تلاوت میشود بر شما در این کتاب، یعنی در قرآن کریم، درباره دختران یتیمی که لا تؤتونهن ما کتب لهن، درباره دختران یتیمی هم که شما حقوقی رو که برای اونها مقرر شده نمی پردازید، درباره اونها هم خدا به شما خواهد گفت که چه بکنید. در جامعه جاهلی زنان و دختران ارج و قربی نداشتن، غالبا اینطوری بود. حالا بعضی از خانواده ها استثناء بودن، اما غالبا اینطوری بود که جنس مؤنث جنس مظلوم بود و بیشتر مظالم بر دختران و زنان می رفت، مخصوصا اگر یتیم می شدند، والدینشون رو از دست می دادن، یا زنی که ازدواج کرده بود شوهرش رو از دست می داد، اینا خیلی بهشون ظلم می شد. و خدای متعال در قرآن کریم به ما به شکلهای مختلف میفهمونه و ما رو توجه میده که مراقبت بکنید، از جاده قسط و عدل خارج نشید و مخصوصا نسبت به یتیمان، در یتیمان هم مخصوصا نسبت به دختران یتیم و همینطور نسبت به زنانی که شوهرشون رو از دست دادن مراقب باشید که ظلم نشه. ارث و میراث اینها رو میخوردن، بهشون ارث و میراث نمیدادن، حتی بعضیا خود اینها رو به ارث میگرفتن که ما در اون آیات اول سوره نساء مباحثش رو از روی قرآن گفتیم. لذا اینجا میگه که هم خدا درباره زنان به شما پاسخ خواهد داد، هم این سوالتون رو میگه که چه بکنید، هم درباره اون یتیمانی که، دختران یتیمی که شما حقوقشون رو رعایت نمی کنید، حق طبیعی اونها رو بهشون نمی پردازید. و ترغبون ان تنکحوهن، این ترغبون اینجا دو جور معنا شده، هر دو جورش هم میتونه درست باشه. یعنی یه معنا اینه که بگیم ترغبون ان تنکحوهن، دوست دارید باهاشون ازدواج کنید بدون اینکه حقوقشون رو بدید، بدون اینکه مهریه‌ای بهشون بدید، بدون اینکه مالکیت اونها رو به رسمیت بشناسید، یا اینکه به شکل منفی معنا بکنید. یعنی این یتیمان رو، دختران یتیم رو، این ها رو زیر نظر گرفتید، میخواهید که اموالشون رو تصاحب بشید، تصاحب کنید، مالکیتشون رو میخواهید به رسمیت نشناسید، ولی ازدواج هم نمیخواهید بکنید باهاشون. خوشتون نمیاد از اینها. و همینطور درباره مستضعفان از کودکان، بچه هایی که پدر و مادرشون رو از دست دادن و به ضعف کشیده شدن توسط شما، درباره اینها هم خدا با شما سخن خواهد گفت. خب حالا کل بحث چیه؟ یعنی نظر خدا چیه درباره زنان، دختران یتیم، درباره بچه ها، درباره همه اینها؟ یه ملاک میده: و ان تقوموا لليتامى بالقسط. قسط رو برپا دارید، درباره یتیمان قیام به قسط بکنید. قسط وقتی میگه بالاتر از اجرای عدالت، یعنی اینکه نه تنها حکم به عدالت میکنید، نه تنها اینکه از عدالت حرف میزنید، اصلا میرید تا آخر، سعی میکنید حق فرد به دستش برسه، مطمئن شید که این حقش تثبیت شده. الان خودش بچه هست، یتیمه، کوچولوه، کودک، نمیفهمه. تمام همتتون رو به خرج میدید که مالکیت این تضمین بشه که وقتی به سن قانونی رسید در اختیارش قرار بگیره. پس چی شد تا اینجا؟ آیه این شد: از پیامبر درباره زنان میپرسیدند، میخواستن ببینن میتونن یه جوری اون مباحث جاهلیت رو تثبیت بکنند. خدای متعال شخصاً، حالا تعبیر شخصاً هم تعبیر درستی نیست، خدای متعال وارد میشه به خاطر اهمیت مسئله عدل و قسط، از زنان دفاع میکنه، از حقوق زنان که عرض کردیم معنای عام میداره، جنس زن یعنی شامل دختران یتیم و کوچک هم میشه، خدای متعال از اینها دفاع میکنه، میگه درباره همه باید قیام به قسط بکنید، چه درباره بچه های یتیم، چه درباره زن باشن، مرد باشن، دختر باشن، پسر باشن، درباره همه اینها باید ملاکتون قسط باشه. بعد هم یه هشدار میده، میفرماید: و ما تفعلوا من خیرن فان الله کان به علیما. شما هر کار خیری که بکنید خدا بهش علم داره، از چشم خدا دور نیست. پس حواستون باشه که درباره یتیمان به نیکی عمل بکنید و از جاده مستقیم الهی خارج نشید. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما با دستورات تو آشنا بشیم و به اونها عمل بکنیم. ما رو از کسانی قرار بده که اهل ایمان و عمل صالح هستند. خدای ما رو از تعصب به دور بدار، از همه نوع تعصب، از همه نوع تعصب ما رو به دور بدار. خدای ما رو توفیق بده تماماً تسلیم تو باشیم، محسن باشیم، ابراهیم سلام الله علیه رو الگوی خودمون قرار بدیم و ما رو توفیق عنایت بفرما اهل عدل و قسط باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.